أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة دوم از مسائل سگانه بخش سوم، اختلاف حقوقی بایع و مشتری است در زمان فصل. در مبحث اختلاف حقوقی بخش اول، اختلاف طرفین در موجب اختیار عیب بود. بخش دوم که 4 تا مسئله داشت، بخش دوم اختلاف بایع و مشتری در مسقط خیار عیب بود که 5 مسئله داشت، که مسئله پنجم تقریبا تکراری بود. بخش سوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری در زمان فسخ است که 3 مسئله دارد، مسئله اول گذشت، مسئله دوم را امروز مطرح می‌کنم. صورت مسئله این است که کالای معیب بود، وقع العقد علی المعیب و تحقق خیار العیب، این 3 عنوان مفروغ انتقال مورد قبول طرفین است. مشتری خیار عیب داشت، میتوانست عرش بگیرد، میتوانست فسخ و فسخ هم کرده است. الان بین بایع و مشتری اختلاف رخ داد. مشتری میگوید زمانی که خیار عیب باقی بود من فسخ کردم، فسخم صحیح است. بایع میگوید وقتی که خیار عیب منقضی شد شما فسخ کردید، فسختون باطل است. تفاوت اساسی این مسئله با مسئله قبلی که اختلاف در فسخ بود این بود که اگر فسخ ثابت نشد، سخن از ثبوت عرش مطرح است. اگه خیار عیب 2 ذل داشت، یکی عرش بود، یکی رد ذل در طول هم، اما اینجا سخن از انقضای خیار عیب است. بنابر حرف بایه وقتی خیار عیب منقضی شد، نه تنها فسخ صحیح نیست، عرش خواهی هم صحیح نیست. این تفاوت جوهری این مسئله دوم با مسئله اول. منشأ اختلاف خیار بایع و مشتری در انقضای خیار گاهی به فوریت و تراخی برمیگردد. یعنی اگر خیار به تراخی بود زمانش باقی است و فصل در زمان خیار واقع شد. اگر خیار عیب فوری باشد زمانش منقضی شد و خیار و فصل در زمان انقضای خیار واقع شد. گاهی منشأ اختلاف در سبق و لحوق فصل به فوریت و ترافی خیار بر نمی گردد. خیار را طرفین قبول دارند که فوری است، لکن فوری عقلی که عالمای متصل به زمان عقل بیاید و از بین برود که نیست، یه امر عرفی است، پس یه مقدار زمان عرفی داره. بنابراین ممکن است که این اختلاف در اختلاف بین اینها در فوریت به تراخی ریشه داشته باشد. گاهی هم ممکن است مربوط به فوریت و تراخی خیار عیب نباشد، چون خیار عیب گرچه فوری است اما فوری عقلی که نیست، یه فوری عرفی است. این اشاره صورت مسئله که بایع میگوید وقتی فسخ کردید که خیار زمانش منقضی شد، مشتری میگوید وقتی فرض کردن که زمانش با. مطلب دوم آن است که محکمه قضا منتظر است ببیند که در مقام فقهی حکم صورت مسئله چیست تا برابر آن داوری کند. در قضا گاهی به یکی از این امور 4گانه مسئله حل می شود. اونجایی که بعضی از مسائل قضا مشکل قضا حل شد، نیازی به بحث فقهی ندارد، چون در قضا گاهی به بیانه، گاهی به یمین، گاهی به اقرار، گاهی به ارجیابی به علم خود قاضی مسئله حل می شود. در این 2 صورت اخیر، یعنی اونجا که با اقرار خود متهم مسئله حل شد یا با ارجیابی و کارشناسی خود قاضی موضوع مسئله روشن شد، این نیازی به حکم فقهی ندارد. در اینکه ما حکم فقهی را برای این میخواهیم که معلوم بشه که اصل موضوع در مسئله، یعنی حجت موضوع در مسئله، اهم از اماره و اصل عملی چیست. این یک، وقتی اصل موجود در مسئله مشخص شد، اون که قولش موافق با اصل است میشه منکر، دو اون که قولش مخالف با اصل است میشه مدعی، سه وقتی مدعی منکر روشن شد، اونگاه این مطلب رو میدن به دستگاه قضا، در دستگاه قضا از منکر سوگند طلب میکنن، از مدعی بیانه. این چهار. ولی وقتی با اقرار متهم یا با کارشناسی و ارزیابی خود قاضی که در باره موضوع پرونده بررسی کرد علم حاصل شد، اون دیگه سخن از بیانه و یمین نیست. چون سخن از بیانه و یمین نیست، سخن از اصل موضوعی در مسئله نیست. پس این که تلاش و کوشش میشه که اصل موضوعی در مسئله را فقیه حل کند، به محکمه قضای قاضی بدهد، در جاییست که از راه اقرار یا از راه علم قاضی حل نشده باشد. علم قاضی هم به حکم شرعی کافی نیست، علم قاضی به موضوع خارجی مطرح است. در بحث‌های قبل اشاره شد که اگر قاضی عالم است که نمیتواند برابر برخلاف علمش بگیر عمل کند، اگر بر او واجب عینی نباشد پرونده را به دستگاه قضایی دیگه ارجاع میده، اما اگه واجب عینی باشد به علم خودش عمل میکنه. حالا اگه تحقیق کرد خودش در صحنه حاضر بود، اگر شواهد پرونده نشون داد که این مشتری بایی حق دارد یا مشتری حق دارد، بر او ثابت شد. وقتی روشن شد اگر بیانه نبود که خب به علم خودش عمل میکنه، اگر بیانه بود نمیتواند به استناد بیانه برخلاف علم خودش حکم کنه، جلدش متوجه نمیشه. اگر چون چنین صورتی قضا بر او واجب عینی نبود، واجب کفایه بود، به محکمه دیگه ارجاع میده. اگر واجب عینی بود که به علم خودش عمل میکنه. قاضی شرعی گاهی منصوب است، گاهی خود ناصب است. گاهی شرعی در نظام اسلام باشد قاضی باید منصوب باشد، یا خود حاکم شرع است یا منصوب من قبل حاکم شرع که بشه قضا، قضا شرعی. این که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره فرمود هر کس کسمان شهادت کند قلبش معصیت کار است، و من یکتم حافه انه آسون قلبو، این در محکمه عدل دیگه. اگر کسی حاضر نشد در محکمه جور شهادت بدهد، خب این که معصیت نکرده، چون بر فرضم شهادت بدهد اون قضا قضای باطل است. پس صورت مسئله مشخص شد. بارها عرض شد که مهمترین کار در مسائل علمی تبیین صورت مسئله است. وقتی صورت مسئله مشخص شد، از هر راهی، راه لوازم، ملزومات، ملازمات، مقارنات میشود اون مسئله رو تبیین کرد. حالا وقتی صورت مسئله روشن شد، حکم فقهی را اگر خواستیم در صورتی که اقرار نباشد، در صورتی که علم قاضی نباشد، مشخص بکنیم که کی باید بیانه ارائه کند، کی باید سوگند یاد کند، و ببین اصل موضوعی در مسئله چی. مشتری مدعی است که این فصل در زمان خیار بود، با یه مدعی است که این فصل بعد از انقضای خیار بود. دو اصل در این مسئله فرض می شود که هر طبق هر دو اصل حق با مشتری است، اصل موجودی در مسئله موافق به حرف مشتری است، قهرن مشتری چون قولش موافق با اصل است میشه منکر، و در محکمه وقتی سوگند یاد کرد محکمه به طبق به نفع او حکم میکنه. یکی استصحاب است، یکی اصالت و صحه. استصحاب وقتی کارایی دارد که مثبت لوازم عقلی نباشد یک، و مبتلا به معارض نباشد دو. اگر ما توانستیم استصحاب این مسئله را طرزی تقلید و ترفیع میکنید که نه مثبت لوازم عقلی بود نه معارض داشت، میشه اصل موضوع در مسئله. بعد قول مشتری موافق با این اصل است و میشه منکر و با سوگند محکمه به سود او نظر قد حکم صادر میکنه. استصحاب به این معناست که چون خیار محقق شد، فسق هم محقق شد، ما این خیاری را که قبلا محقق شده بود زمان او را استصحاب میکنیم، میگیم این خیار ادامه داشت تا زمان فسق. فسق که بالوجدان هست، خیار بقای خیارم بالاصل از ذم اون وجدان به این اصل نتیجه میگیریم که خیار در زمان عقد واقع شده، در زمان که فصل در زمان خیار واقع شده است. خیار را به استصحاب ثابت میکنیم، فصل که بالوجدان ثابت شده بود میگیم پس این فصل در زمان خیار واقع شد. منتها این دو تا اشکال رو باید حل کنیم، یکی اشکال اثباتی و یک اشکال معارضه. اشکال اثباتی این است که در اینجا سه امر مطرح است. شما یک امر را با وجدان ثابت کردید، یک امر را با عقل ثابت کردید، اون امر سوم را با لوازم عقلی بخواد ثابت کنید، در حالی که اصل مثبت لوازم عقلی نیست. بیان ذالک این است که فسق بالوجدان واقع شد، زمان خیار را با استصحاب ادامه دادی، اما فوق الفسق فی زمن الخیار را با عقل میگی و استصحاب که مثبت لوازم عقلی نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب جزء اصول عملیه است، اصول عملیه که کار به واقع نداره تا شما لوازمش ثابت کنید. اصول عملیه برای رفع حیرت اندر عمل است، هیچ یعنی هیچ ارتباط به واقع ندارد که. برای اینکه مکلف سرگردان نباشد، شاعر مقدس کمال بعد شک کردی این کار رو بکن، نمیدونی این آب پاک است یا نه، اثارت تاریخ داره، نمیدونی اون خیار منقضی شد یا نه، بگو خیار باقی است. اما فوق الفسق فی زمن خیار رو با عقل شما میخواد بگید، در حالی که استصحاب مستلزم اصول دیگر مثل لوازم عقلی ثابت نمی کنند. نه، اگر دلیل یک مطلبی را ثابت کرد، یه واقعیت را ثابت کرد، بله لوازمش ملزوماتش ملازماتش میشه ثابت کرد، اما این کار ندارد که واقع را ثابت کند. تمام پیامدهای اصول این است که شما در مقام عمل این کار را بکن، سرگردان نباش. آره چیکار داری واقع چیه؟ اصول عملیه لرفع الحیرت عند العمل است، کار واقع ندارد. و شما میخواد یه مطلب واقعی رو ثابت کنید و اون است که فوق الفسق فی زمن الخیار. اگر این اشکال اثباتی این عهد استصحاب را برطرف کنید، وارد اشکال دوم خواهیم شد. اون چه که میتواند در حل این اشکال کمک میکند این است که ما هم قبول داریم که اصل چه استصحاب چه غیر استصحاب مثبت لوازم عقلی نیست، و قبول داریم که در اینجا فسق را با وجدان ثابت کردیم، بقاء خیار را با اصل. اما این مطلب سوم را که شما گفتید لازم عقلی است، ما لازم نداریم، مگر موضوع ما مقید است؟ مگر ما باید احراز کنیم که فوق العقد و فوق الفکان الخسق متصفا به وقوعه فی زمن الخیار، یا فکان الفسق مقیدا به انه واقع فی زمن الخیار؟ یعنی که ما لازم نداریم، مگر ما اتصاف میخواهیم؟ مگر ما تقیید میخواهیم؟ مگر ما وجود رابطی میخواهیم؟ اگر ما کون ناقص میخواهیم؟ ما ظرفیت مطلقه میخواهیم. فقط باید در زمان خیار باشد. اگر به نحو قضیه حینیه است نشرطیه، اگر به نحو صرف وقوع در زمان است نه به نحو اتصاف نه به نحو تقیید، ما این امر سوم اصلا لازم نداریم. و شما بگید اصل این نمیتواند ثابت بود، خب نکند. ما یه ظرفی میخوایم یه مظروف کنیم. من بله، این زمانی که خیار هست، در این زمان فصل واقع شد. ما اگر سه امر میخواستیم، یکی بقای خیار، زمان خیار، یکی هم تحقق فصل، یکی اتصاف فصل به کونهی فی زمان خیار، یا تقید الفصل به کونهی فی زمان خیار، این امر سوم که امر نعتی است، بله ثابت نمیشه. اما ما این لازم نداریم. موضوع ما دو چیز است، یکی ظرف، یکی مظروف. ما مظروف که بر وجدان میدونیم، ظرف هم که با اصل ثابت کردیم و ثبت مطلوب. بنابراین نه، اگر ما امر سوم رو لازم میداشتیم، استصحاب بقای خیار توان اثبات او رو نداشت. اما ما همچنان لازم نداریم. حاضر تمام کلام در اشکال اول. فصل که واقع شد و سفری شد، اما زمان وقوع فصل مشکل داریم ما. اگر در زمان خیار باشد، طرفین میپذیرند که این فصل مؤثر. بعد از انقضای زمان خیار باشد، طرفین قبول دارند که این فصل بی اثره. ما نمیدیم در زمان خیار بود یا نه، با استصحاب زمان خیار این ظرف ثابت می شود، اون مظروف هم که بر وجدان ثابت شد، مطلوب است. اشکال دوم آن است که اثر شرعی ندارد، که لازم عقلی فهم عقلی است، نه اینکه ما اون لازم را بخوایم ثابت کنیم. این امر ثابت شده است، یه ظرف است، یه مظروف. ظرف را شما با استصحاب ثابت بکنید، مظروف هم با وجدان. اما کون و هازا مقیدن به وقوعه فی ذلک الظرف، که اصلا لازم نیست، در دلیل معتبر نشده. نه اتصاف الفصل به کونه فی زمن الخیار، نه تقید الفصل به کونه فی زمن الخیار در دلیل عقل شده. ما یه ظرف میخوام، یه مظروف. ظرف را با استصحاب، مظروف با وجدان ثابت کردیم. امر ثالثی لازم نداری. اشکال دوم آن است که اگر چون که شما با این استصحاب خواستید بگویید که اصل موجودی در مسئله موافق با قول مشتری است، می توان گفت اصل موجودی در مسئله موافق با قول بایی است. چرا؟ برای اینکه بایی میگوید فصل در زمان خیار نبود. این هر روز ما یک جزء از زمان داریم که در او فصل واقع نشده، چون اون جزء دقیق عقلی که عقل تمام شد و فصل زمان خیال پیدا آمد، در اون جزء دقیق اولی خیال که فصل واقع نشده، ما همین حالت را که حالت سابق دارد، همین حالت رو استصحاب بکنیم تا زمان انقضاء خیار. میگیم قبلا عقل در زمان خیار واقع نشد، همه اون کانه ناقصه را، اون لیسه ناقصه را، اون عدم نعتی را استصحاب بکنیم. میگیم لم یقع الفسق فی زمن الخیار، این حالت سابقه داشت. همون حال سابقه را ادامه میدیم تا پایان. بعد چون اگه شک کردیم که آیا فصل در زمان خیار واقع شد یا نه، میگیم اون لیسه ناقصه که حال سابقه دارد، که يعني لم يغأ الفسخ في زمن الخيار، چون در جزء اول اتفاق نشد، همین لیسه ناقصه را ادامه بدیم تا پایان زمان خیار. اگر این شد اصل موضوعی در مسئله، یعنی استصحاب موافق با قول بایه می شود، بایه در محکمه با سوگند صاحب رأی خواهد شد. این معارض تام نیست برای اینکه وقوع الفسخ فی زمن الخیار این اثر شرعی دارد. استصحاب از اون جهت که امر تعبدی است الا و لابد باید با اثر شرعی همراه باشد. شما که میگویید عدم وقوع الفسخ فی زمن الخیار این چه اثر شرعی دارد؟ وقوع الفسخ فی زمن الخیار اثر شرعی دارد، اما عدم وقوع الفسخ فی جزء من زمن الخیار خب اثر شرعی ندارد. در اون جزء اول واقع نشد، در جزء دوم واقع شد. اون جزء اولی که شما یقین دارید اثر شرعی ندارد. شما یقین دارید به این که در جزء اول فسخ واقع نشد، این چه اثر شرعی دارد؟ وقوع الفسخ فی جزء من اجزاء زمن الخیار اثر دارد، نه عدم وقوع الفسخ فی جزء من اجزاء زمن الخیار. اونی که حالت سابقه دارد و اثر شرعی ندارد همین است که فسخ در جزء اول واقع نشد. خب نشد که نشد، چه اثر شرعی دارد؟ این چه سود مدعی؟ شما باید این رو ثابت کنید که فسخ در هیچ جزئی از اجزای زمان خیار واقع نشد و کل زمان خیار سالم بود از پدیده فسخ تا به سود بایه باشد. این که نمیتونید ثابت کنید. اونی که شما حالت سابقه دارد این است که فسخ در جزء اول خیار نبود. خب نبود که نبود، این اثر شرعی ندارد. اگر در جزء دوم باشد سه یا جزء سوم که اثر شرعی دارد. شما همون رو میخواد استصحاب بکنیم، اون که اثر شرعی ندارد. بقیه رو میخواد ادامه بدن که راهتون بسته است. بنابراین این اصل دوم استصحاب که به عنوان معارض استصحاب اول آمده این جاری نیست. پس اون استصحاب اول جاری است بلا معارضه. بستر خود زمان خیار است، وگرنه جز که بستر نیست. این مستصحب شما چه اثر شرعی دارد؟ بقای خیار اثر شرعی دارد، اما عدم وقوع عقد فی الجزء الاول من الخیار چه اثر شرعی دارد؟ عدم وقوع الخیار فی الجزء الاول شما هم او رو بخواد استصحاب بکنید، این که بی اثر شرعی ندارد. اما عدم و وقوع الفسخ فی الجزء الثانی این اثر شرعی ندارد. عدم و وقوع الفسخ فی الزمن الثالث و الرابع و الخامس و السادس و الرابع این اثر شرعی ندارد. اونی که سابقه دارد که بی اثر است، اینی که اثر دارد که سابقه ندارد. بله، اما حالا که براش رو تجزیه بکنیم، این معارض داره تجزیه میکند، میگه به این که چون اگر ما تجزیه نکنیم کلش بدونیم که حالا سابقه نداره. ما از کجا میدونیم که در کل این زمان خیار فصل واقع نشده؟ اول دعواست که اگر این متصرم را یه واحد حساب بکنیم که حالا سابقه نداره. این مستشکل که معارضه با استصحاب اول رو ترک کرد میگوید که در جزء اول از اجزای زمان خیار این فصل واقع نشده. خب برای ما میگه نشده، همین رو بخوای استصحاب بکنی این نه حدوثا اثر دارد نه بقاعا. اجزای بعدی رو میخوای حساب بکنی، اونایی که حالا سابقه نداره، اونی که حالا سابقه دارد اینه که عدم وقوع فصل فی الجزء الاول، بله اثر شرعی نداره. بخواد بگید که عدم وقوع الفصل فی الجزء الثانی و الثالث و الرابع، این حال سابقه نداره. اگر بخواهید کل زمان را که واحد متصرم است یه امر حساب بکنید، این هم سابقه ندارد که کل زمان فصل در واقع نشده، این کار سابقه ندارد. اجزا را تجزیه بکنید، جزء اول ها سابقه دارد ولی بی اثره، جزء دوم و سوم و چهارم هم که حال سابقه ندارد. بنابراین چنین استصحابی جاری نیست تا معارض حساب اول باشد. بله خب فقیه میتوانه استنباط بکند دیگر، این خیبه شریعت به زمین افتاده است، یه فقیه اون عقل را، اون قدرت استنباط را به مثابه عمود خیمه قرار میدهد، این خیمه را بلند بکنه و معلوم میشه که اتاقا کجاست. این احکام شریعت همینطور در بستر کتاب و سنت هست. فقیه مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان علیهم میخوان فقیهانه بررسی کنند، مسئله را ارزیابی کنند، بدن به دستگاه قضا و قاضی به استناد اون حکم کنند. قاضی میگوید من از منکر سوگند میخواهم، از مدعی بینه. منکر کیست؟ کسی که قولش موافق با اصل موضوع در مسئله باشد. مدعی کیست؟ کسی که قولش مخالف با اصل موضوع در مسئله باشد. اصل موضوع در مسئله چیست؟ اون رو فقیه بود استنباط بکنند. البته گاهی خود قاضی فقیه هست استنباط بکند، گاهی از فقیه میگیرد. بنابراین کار فقیه این است که با قدرت اجتهاد این احکام به زمین افتاده رو بلند کند، معلوم شه چی بشه چی بشه. خب هذا تمام الکلام فی الاصل اول، یعنی استصحاب. برابر تقریر استصحاب حق با مشتری است، این نه مثبت لوازم عقلی است نه معارض دارد. اصل دومی که به سود مشتری است، به قول مشتری موافق با اوست، همون اصالت الصحه است. زیرا خیاری واقع شده است، یک فسقی هم رخ داد، دو مشتری میگوید این فسق صحیح است چون در زمان خیار واقع شد، بایع میگوید این فسق باطل است چون در زمان انقضاء اختیار واقع شد. پس مشتری مدعی صحت این فسق است، بایع مدعی بطلان این فسق. اصالت و صحه موافق با مشتری است. اگر این فسق در زمان انقضاء باشد اثر شرعی ندارد، در زمان خیار باشد اثر شرعی دارد. اصالت و صحه موافق با قول مشتری است، همین اصالت و صحه مخالف با قول بایع است. پس بایع قولش مخالف با اصل موجود در مسئله است، میشه مدعی. مشتری اصلش موافق، قولش موافق با اصل موجود در مسئله است، میشه منکر. منتها روی این اصالت و سلامه یه چند تا اشکال شده. ببینید که این اصالت و سلامه در بحث‌های شخصی، در احکام عبادی و در طهارت و امثال طهارت در آمده است، تو منازعات حقوقی که راه نداره که. مثلا کسی جامعه آلوده ای رو شست، نمیدونیم درست شست یا نه، اصالت و سلام، اصالت و صحه. نمازی خونده نمیدونیم صحیح خونده یا نه، اصالت و سلام. بنا بود ترونکار را انجام بدهد، نمیدونیم انجام درست انجام بدهد نه، اصالت و سلام. این اصالت و صحه، اصالت و سلامه تو همین احکام فقهی عادی است، تو منازعات حقوقی راه ندارد که. این اشکال. یه اشکال دیگری مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردن که اون با جداول مطرح بشون از این عمیق‌تر. این اشکال را میتوان پاسخ داد با این است که اصالت و صحه دو قسم است. یه اصالت و صحه اخلاق، اصالت و سلام و اصالت و صحه اخلاقی داریم که این در هیچ جا کار آمد نیست. اثر فقهی ندارد. یه اثر سلامه فقهی داریم که همه جا فرامده است، چه در باب معامل عبادات چه در عقود ایران. اون اصالت و صحه اخلاقی نظیر زعم رأخی که علا احسنه قول و لناس حسنا و مانند آن، کسی داره زیر لب زمزمه میکنه، من نمیدونم به من دارد بد میگد یا نه، من نمیدونم دارد به من سلام میکند یا نه، نه میتوانم به او تندی کنم برای که من نمیدونم او زیر لب چی میگی که، نه بر من واجب است جواب سلامشو بدم برای که من نمیدونم چی میگی که، بهم شاد ذکر میگه مشغول کار خودشه. این حمله فعل مؤمن بر صحت ز امر اخیک ابا احسنه معناش نیست که اثر شرعی بار کن، که بگو مشغول کار خودشه، نه اثر سو بار کن نه اثر وجوبی، نه بگو زیر لب دارد به من اهانت میکند، نه بگو زیر لب دارد من سلام میکند که بر من واجب باشه جواب سلام بشه، بگید مشغول ذکر کار خودشه، من چیکار دارم چیکار بکنم. ز امر اخیک ابا احسنه قول للناس حسنا، این قول للناس حسنا از جوامع کلم است، خیلی این حرف پربار است. این آیه سخن از مؤمنین نیست، سخن از موحدین نیست، سخن از اهل کتاب نیست، با مردم درست حرف میزنیم، چه مشرک چه بتپرست چه کافر چه ملحد، ادب رو رعایت کنیم. چقدر قولوا للناس حسنا، نقول للمؤمنین یا نقول لأهل الكتاب، با مردم مؤدبانه حرف بزنید. خب این قول للناس حسنا یه ادب دیگه، دین دین ادبه. تو بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی، اون روز یهودی ها یعنی همین صحیح مثلا نه یهودی مثلا اینا شبیه مشرکین از اعدا عدو مسلمین بودن، این اشد الناس عذابتا للذی آمنوا بالیهود و الذین اشرکوا، چون این چنین بودن در چنین فضای حضرت هم بود احسن مجالست من جالست که بود کان یهودی، در اتومبیل تو کشتی تو هواپیما هم صندلیت یهودی شد ادب رعایت، دین دین عدد. خب این قول ناس حسنا یه امر عدبیست بگن، کار به اثر شرعی ندارد، این اثر صحه ادبی و اخلاقی. اما یه اثارت صحه فقهی داریم که به اخلاقی و ادبی اجتماعی ندارد، و اون این است که تکیگاه بنای اعلا دارد، تکیگاه سیره متشرعه دارد، تکیگاه امضای صاحب شریعت دارد. اگر این جایی که بنای اغرا هست یک کاری کردن نمیدون درست کردن درست کرد، سیره متشرعه هم برای از کاری که دیگری کرده بگن صحیح کرده، حالا حتما به بازرسی بکنند بگن درست کرده یا نکرده، مگر این که تو بیانات که مرحوم شیخ رضوان داره و دیگران این حدیث هم نام کردن که اگر اصل اختلاس بود، خب بله آدم عاقل باید که زیرکانه رفتار بکند و اعتماد نکند، اما اگر اصل امنیت بود، اصل امانت بود، اصل فضیلت دینی بود، لازم نیست که در همه او شما قنفاش بکنید. این در اون بخشی که اگر اصل فساد بود، حضرت فرمود که سوء الظن من الحزم، حازم با زه و هه جیمی به کسیست که این کمربندش محکم میبندد، این کمربندم میگن هزام، اشتد حیازی مکه، این یه آدم کمرباز همیشه آسیب میبیند. فرمود سوء الظن من الحزم، اگر کسی معاذالله در یه جامعه بود که این جامعه به طرف فساد دارد میرد، این باید خوشگمان نباشد، اما اگه در یک جامعه ایمانی بود، جامعه اسلامی بود، این اصالت صحت بنا اغلا باشه، یک که به امضای شریعت میرسه، سیره متشرعه باشه کاشف از دستور صاحب شریعت در آمونداری هست، در چنین فضایی اصالت و سلامه، اصالت و صحهی که پشتوانه او بنای او خلاص با امضای صاحب شریعت، یا پشتیبان او سیره متشرع است کاشف از رضای صاحب شریعت سلام الله است. این در همه ابواب فقه حجت است، چه در مسائل عبادات، چه در احکام، چه در عقود، چه در ایقاعات بین محکمه قضا و غیر قضا فرق ندارد که. بنابراین تا اینجا روشن شد که اصل با مشتری است در این حساب و از اون دو اشکال مثبت بودن و معارض داشتن مسئول است، و اصل دوم اصالت و سلام است که با مشتری است و اشکال اینکه این مربوط به باب قضا نیستن وارد نیست. بر فرض ما نتوانیم از اصل دوم استفاده کنیم، همون اصل اول که استصحاب باشد کافی است. در استصحاب که دلیل اول بود دو تا اشکال شد، یکی اشکال اثباتی، یکی اشکال معارضی، هر دو برطرف شد. در اصالت و سلام هم دو تا اشکال شد، یکی اینکه اصالت و سلامه مربوط به مسائل فقهی عادی است، مربوط به مسائل قضا نیست، این برطرف شد. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان داری بحث کرده که انشاءالله فردا فرض میشه. الحمدلله.